بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهارتون خجسته و سال جدید برای همه شما مبارک باشه. در میان همه پدیده ها، در کل آسمان و زمین، اونی که خداوند به ما یاد داده و توجه داده اینه که خود ما مهمترین هستیم. این البته با مفهوم خودخواهی و خودمداری و از خود راضی بودن دارای بار منفی فرق میکنه. میفهمیم چی داریم میگیم. در یکی دو برنامه یا در چند برنامه از مجموعه سیم و زر خدمت آقای دکتر امیرعباس علی زمانی هستم برای گفتگو درباره خودمون، و در این باره صحبت خواهیم کرد که چطور میشود از مسیر زندگی اصیل و بدور از بازی و تصنع خود خودمون باشیم و خود خودمون رو بپاییم اونطور که شایسته است. ازتون دعوت میکنم این گفتگو رو تماشا کنید. یقین دارم لذت میبرید. خب آقای دکتر علی زمانی عزیز، سلام به شما و خیلی ممنون از همراهی شما در این ایام عید و روزهای سال نو. انشاءالله که برای شما روزهای شکوفان در صفت فاعلی مرکب مرخم باشه و نمیدونم مرکبم هست یا نه دیگه الفونونش، و انشالله که برای شما مبدأ شادی مضاعف و متفاوتی باشه برای امسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و برای کسانی که اولین بار در این ایام بعد از عید نوروز خدمت شما میرسیم تبریک سال نو، و اینکه امیدواریم در دل اونها تازگی و شادابی و تراوت به تعبیر جناب عالی شکوفان بشه.
ان شاء الله. بالاخره آره دیگه، بعضی کلمه ها آقای دکتر برای من اینجوری بوده از قدیم، ضمن اینکه خودش دلنشین بوده اما همون پیامی که در دل معناش هست هم داشته یا همون شکل رو داشته. مثلا لبخند، کلمه لبخند همیشه برای من شکل لبخندم داشته، فکر میکنم داره میخنده. یکیش هم شکوفه است. مثلا احساس میکنم که حالا اون سه تا نقطه شینش و واو و ف و اینها حالت شکوفه هم داره برام. دیگه اینا یه توهماتیه که حقیر سر و پا تقصیر داره. زندگی
نگاه زیبایی شناسانه به کلمات
نمیدونم، زندگی است که با کلمه ها هم دارم.
خیلی مهمه واقعا کلمه ها،
بهشون فکر
معنا به اصطلاح این تعبیر کلمه هم واقعا چیز خیلی فوق‌العاده مهمی است. در مورد حضرت عیسی هست که قرآن تعبیر می‌فرماید کلمتن القاها، بله کلمه خیلی مهمه.
یا الهی اسعد الکلم الطیب،
بله کلمه. تعبیر شکفتگی هم تعبیر بسیار زیبایی است، یعنی یک جور باز شدنه. و مولانا یه جایی به اصطلاح راجع به حسام الدین چلبی میگه چون به اصطلاح او نبود قنچه ها نشکفته بود. آره، وقتی که نبود بلبلی از اینجا برفت و بازگشت، که داستان اون رو میگه که نبوده. بعد میگه زمانی که او نبود قنچه ها نشکفته بود. آره، این خیلی مهمه، یعنی شکفتگی. و حالا تعبیر غربیش مثلا اوپننس، گشودگیه در واقع، یه جور باز شدن. آره. یه جا هم داره میگه وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم. وا شدن.
آره. وا شد و بشکافت.
آره.
حالا طبیعتا باید شکافت یا با شکفتن
چون مثلا نسبت دلی که مثلا بستر، یه دلی که کاملا کلوزده، یعنی گشودگی نداره، بسته است، مثل یه آب انباری که در یه جا مونده و راه خروجی
نداره. اسرار نهفته در کلمات در بحث‌های زبان‌شناسی طبیعتاً موضوع قابل بحث و معتنابهی است. راجع به اسماء هم که میگید دیگه، شما به ما یاد دادید الاسماء تنزل من السماء، اسم ها از آسمان فرود میاد. اسم ها مهمه، واقعا مهمه.
آره دیگه، حتی مثلا همین کلمه مینین که ما الان معنا به کار میبریم، معنا مثلا تو زبان عربی به معنای ما یعنا یا ما یعصده، و این اون چه که قصد میشه، اون چه که به اصطلاح مورد مقصود هو مقصود هست. معنای زندگی هم که ما میگیم به معنا مقصود از زندگی.
عنایت هم از همین گرفته میشه.
عنایت
داره.
فهو المعنی مثلا.
بله. اعتنا.
بعد مثلا به اصطلاح توی انگلیسی هم intention و meaning، اینها مثلا میگی معنای این حرف ها چی بود؟ یعنی اون چه که این متکلم قصد کرده بود. مقصودش چی بود؟ وقتی توی زندگی ما بحث معنا رو میکنیم، در واقع میگیم مقصودش چیه؟ یه تعبیر خودمون به کار میبریم، این برای چی؟
بله.
که چی بشه مثلا؟ این برای چی؟ وقتی طرف حرف میزنه، یه چیزی رو داره به مخاطب القا میکنه. قصد او هست، مقصود او هست. به تعبیر اصولیش میگن مراد استعمالی داریم و مراد جدی مثلا. این مراد جدیش چی بوده مثلا؟ اینا راجع به همین کلماته، یعنی واقعا خود اتیمولوژی کلمات
بله.
و ریشه شناسی اینها فوق العاده مهمه.
بله. بله.
این بحث ما هم حالا همین بحث اصالتی که امروز به امید خدا خدمت بینندگان ارائه میدیم، واقعا خود این ریشه شناسی خود این کلمه اصالت که این به چه معنایی به کار میده خیلی مهمه. یعنی کلمه ها و واژه ها در تعیین مباحث خیلی تعیین کننده و رهزن میتوانند باشند. و
من داشتم فکر میکردم که واقعا همین توجه که افراد یا ماها به عمق معانی و مفاهیم کلمه ها فکر بکنیم، میتونه به حدی یا در حدودی چشم ما رو بیشتر به ژرف ببره و به ژرفا و عمق ببره در تعامل با همدیگه یا در هر صحنه ای از زندگی ما. و به نظرم بینش میده، یعنی یکی از مبادی ایجاد بینش یا تقویت نگاهه برای هر کسی.
مثلا همین کلمه معنا مثل اینکه یه پشت صحنه زندگیه.
آره.
مثل اینکه فرض بفرمایید زندگی ظاهر داره و یه باطن داره. مثل کلمات، الفاظ، پس و پشتش معناست.
بله.
وقتی مثلا ما بحث سخن از معنا میگیم، مثل روح زندگیه، اون عمق زندگیه، اون باطن. مثل این که تو داستان معنا ما یه جور تعویل میکنیم، کار تعویل انجام میدیم و از ظاهر فراتر میریم و به باطن میرسیم.
خیلی متشکرم، خوب بود، مقدمه و پیش درآمد خوبی بود. آقای با در گفتگوهایی که با آقای دکتر علیزمانی داشته ایم روی زندگی و زندگی هر روزی به تعبیر زندگی اصیل چند بار برخوردیم و گوشمون به این تعبیر از زبان ایشان برخورد. امروز و در این برنامه دلمون میخواد در نظر آقای دکتر معنا و مفهوم زندگی اصیل رو بدونیم و چند تا زیر موضوع دیگر مرتبط با این عنوان رو. ازتون دعوت میکنم پس از فاصله کوتاه به متن گفتگوی من با دکتر امیرعباس علی زمانی توجه کنید. مخلص آقای دکتر هستیم.
ارادتمند آقای درستکار عزیز.
آقا زندگی اصیل آیا واقعا در برابر زندگی مثلا
غیر اصیل
تقلبی؟
بله.
اینجوریه واقعا؟
میگن طرف الاشیا به ازدادها یا به نقایزها. زندگی اصیل یا حالا تعبیره، تو من این معادل ها رو میگم از این جهت که خیلی از مخاطبین ما دانشجویان اساتید هستند و به نوعی بحث دوست دارن اصطلاحات را هم بدانن. توی تعبیر انگلیسیش authenticity هست در واقع. authenticity بله A-U-T-H authenticity.
پس مثلا اوریجینال یا بیسیک
اینا نیست. نه نه authentic authentic در واقع یعنی اصیل. بعد اصیل در مقابل غیر اصیل، حالا من نمیخوام اینجا چون کلاس درس نیست و من نمیخوام واقعا بله. به اصطلاح اون دقت هایی که مثلا کسانی مثل هایدگر راجع به خود آفنتس به اصطلاح آفنتس به کار بردن که ریشش از چی هست، اتیمولوژیش چی هست، ولی ما معمولا اصیل را به کار میبریم، در زمین های زیادی به کار میبریم.
دکتر اصیل یعنی اون ذاتی مثلا؟
آها همین. ببین اصیل همون کلمه‌ای که جناب والی گفتید در مقابل بدلی به کار میره، مثلا در مقابل قلابی به کار میره،
بله.
در مقابل مجعول به کار میره. مثلا فرق بفرمایید یک وقتی شما یه چیز را عتیقه ای را مثلا میارن فرق میفروشن،
بله.
ارائه میشه، بعد میگن آقا این چیز اصیله مثلا یا مثلا یه تابلو نقاشی گفته میشه که این
اصله
یعنی در مقابل قلابی به نظر میاد، در مقابل اون چیزی که مجعوله یا بدلی هست یا به تعبیری آریتی هستش در واقع. بنابراین مثلا وقتی گفته میشه آقا این تابلو مثلا اصیل چیز داوینچی هست، یعنی مال خود داوینچیه. یا مثلا میان میگن آقا این نسخه مثلا فلان این نسخه اصیل تره. فرض بفرمایید الان نسخی از چیز قرآن مثلا پیدا شده، فرض بفرمایید توی چیز که خیلی نزدیک به همون قرون اولیه مثلا، خب این میگن اصیل تره در واقع. یه جورایی در به اصطلاح وقتی ما مثلا میگیم این اثر اصیله یا این به اصطلاح کار اصیله یا این شخص اصیله چیشه یا مثلا این اصیله، توش یه نوع ارزش مثبت هست، واقعا یه نگاه مثبت هستش در مقابل غیر اصیل. مثلا حتی گاهی وقتا راجع به نژاد هم به کار میبریم، میگیم نژاد اصیل، آره میگیم این نژادش اصیل، یا خانواده اصیل مثلا میگیم، میگیم اینا خانواده اصیل اصالت دارن، اصالت خانوادگی دارن.
اصل در عربی اصل به معنی ریشه است، اصول.
آها.
اصول و اصل و اصالت
درسته،
اصلا به معنی ریشه است
درسته،
و فرع داریم دیگه، فرع هم
درسته،
اصلها ثابت و فرعها فستما.
ببینید البته اینجا تو فلسفه اسلامی
اصیل هم یعنی ریشه دار، فارسی هم ما میگیم خانواده اصیلا یعنی خانواده ریشه دار
و این بوته دار بی بوته نیست مثلا، و آدمایی چیزی هم جا افتاده هستن اینا. و این واژه وقتی که در مورد زندگی به کار میره، ما چون عرض کردم کاربردهای مختلفی داره، ما هم به اثر هنری میگیم اصیل، هم به نژاد میگیم اصیل،
هم
به خانواده میگیم اصیل، هم به اصطلاح فرض بفرمایید در مورد زندگی میگیم زندگی اصیل. و زندگی اصیل توی این تعبیرهایی که الان به کار میره تقریبا، من نمیخوام بگم این زندگی معنادار هست،
بله.
ولی یکی از چیزهایی که خیلی خیلی در زندگی معنادار مهمه.
آه.
اگر همون
اصالت
اگر اینن این معنا نباشه حتما شرط لازمه برای معناست،
همسایه معنا هم.
یعنی یکی از مؤلفه های معنا اصیل بودنه. به این معنا در واقع زندگی معنادار نمیتوانه غیر اصیل باشه. ولی بحث سر اینه که آیا هر زندگی اصیل معنادار هم هست یا معنادار نیست. ما باید این یک کمی کلمه اصالت را تو این کانتکست، تو این زمینه‌ای که الان به کار میره، یک کمی وا بکاویم و بازش کنیم ببینیم به چه معنایی است. چون یه تعبیری توی فلسفه اسلامی ما داریم، میگن مثلا وجود اصیله و ماهیت اصیل نیست، یا تعبیر میشه اصالت وجود. این بحثی که الان اینجا ما داریم تقریبا میتوانم بگم بی ارتباطه با اون بحثه. اصالت در اینجا با اصالت در اونجا مشترک لفظیه، و عین هم اونجا وقتی میگن وجود اصیله یعنی وجود منشأ آثاره، یعنی اونی که در عالم واقع هست و واقعیت رو تشکیل داده و طرد عدم میکنه و آثار از اوست، به تعبیر حکیم سبزواری میگه لعنه هم منبع و کل شرفی. یا مثلا تعبیری داره کیفه و بالکونی عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی، اونی که واقع هست اون اصیله و میگن وجوده و ماهیت حد وجوده. در اینجا بحث راجب اون، راجب این لیوانم ما میتونیم بگیم وجودش اصیله، راجب این گلی که اینجا هست وجودش اصیله، راجب من
وجودش اصیله یا اصالتش به وجوده،
اصالتش درسته درسته به اصطلاح یعنی منشئیت آثارش، آره. واقعی آره. بودنش،
پیدایش،
اونی که واقعی را تشکیل داده وجود. وجود این تو فلسفه اسلامی هستش. اما تو این بحث ما بحث راجع به انسانه و بحث اصالت وجود که مطرح میشه برمیگرده به یه داستان، یه قصه‌ای، به فرقی که بین انسان هست و سایر موجودات هست. پس اولا اونجا اصالت وقتی به کار میبنن فراگیره، همه موجودات را شامل میشه، حتی در مورد حضرت حق هم به کار میره. اونجا وجود محض بدون ماهیت و همه آثار و همه کمالات مال اوست
و اصل مطلق،
اصل مطلقه و اصیل مطلقه. در مورد تا میرسه به پایین ترین مرتبه وجود، وجود هست و تشکیکیه و منشأ آثاره. اما در اینجا داستان انسانه. انسان شخص به اصطلاح فرق داره با این لیوان، یا فرق داره با این ساختمانی که اینجا هست، یا فرق داره با این دوربین هایی که الان از ما فیلم برداری میکنن. چه فرقی داره؟ فرق انسان با سایر، یعنی ما یه شخص داریم، یه شیء داریم، پرسون و آبجکت به اصطلاح. شخص در حقیقت اون کسیه که طراح وجود خیشه و معمار وجود خیش هست و آفریننده وجود خیش هست و مسئول وجود خیش هست. البته اینجا وجود نه این که من خودم را به وجود می آورم، نه یعنی اون وجود درونی من، اون حیات انفسی من، حیات انفسی من یعنی ایده های من، عشق من، باورهای من، عمل من. اون بحث عمل که جلسه قبل، بحث کار و اندیشه، اون عالم درونی، ملکات من، شخصیت من. اینجا بیشتر راجع به شخصیته،
تشخص یا
شخصیت. بله بله، چون باز تشخص یه مفهوم تو فلسفه اسلامی داره که این لیوان هم تشخص داره، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، که از شیء داره تشخص هست. ولی اینجا مقصود وقتی ما میگوییم اصالت، اصالت یعنی این که من طراح شخصیت خودم هستم و به یه معنا نمایشنامه زندگی خودم را خودم می نویسم و به یک معنا خودم اجرا می کنم و به یک معنا خودم مسئول هستم،
خودم می سازم،
خودم می سازم. البته هیچ کدام از اینها، حالا خواهیم دید و خواهیم گفت که تا اندازه ای، همه اینا تا اندازه ای هست، چون محدودیت های از قبل وجود داره، محدودیت های ژنتیکی، طبقه ای که من درش به وجود میام، شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی،
استعداد.
بله استعداد. ولی اون امکاناتی که من دارم به حسب اون امکانات یه قدرتی دارم، قدرت ساختن خیش و قدرت آفرینش خیش. این خیش یعنی اون نه خیش بدنی ها، یعنی اون خیش روحی. من میتوانم خودم را به اصطلاح به گونه های مختلفی بسازم و معمار وجود خودم هستم، یا نمایش نامه نویس نمایش نامه زندگی خودم هستم. این مقصود از اصالت در اینجا وقتی ما میگیم وجود انسان اصیله
یا زندگی،
یا زندگی اصیله، یعنی اون نوع زندگی که در حقیقت مقصود از اصالت یعنی آفرینشگر بودن یا عرض خدمت شما معمار وجود خیش بودن یا نویسنده کتاب به اصطلاح زندگی خیش بودن،
سوار بودن بر مرکب زندگی،
مال درود بر شما، خیلی تعبیر قشنگی، یعنی این که من به اصطلاح مالک امکانات خودم هستم و نمیذارم دیگران به اصطلاح بر مرکب وجود من سوار بشن.
و در مقابلش دکتر میشه پس رهایی و ولی،
زندگی غیر اصیل یا زندگی بدلی یا زندگی آریتی یا زندگی مثلا جعلی، قلابی مثلا،
آره تقلبی،
آره. حالا اینا رو اتفاقا دقیق من توضیح میدم. زندگی که تصنعی هست، زندگی که تکلفی هست، زندگی که برای آدم برای دیگران زندگی میکنه. من به جای اینکه بر اساس باورهای خودم زندگی کنم، بر اساس باورهای دیگران جماعت زندگی میکنم. من به جای اینکه رنگ و طعم و عطر و بوی خودم را داشته باشم، میان مایه هستم و رنگ و طعم و عطر و بوی هزار جور آدم را دارم.
خواهی نشوی رسوا
هم رنگ جماعت رو. ببین دقیقا اون مثالی که بنده عرض کردم خدمت شما که فهمید. هر کدام از ما هر کدام از افراد طعم خاص مثل میوهی هستیم که وقتی که سر درختیم و به طور طبیعی زندگی میکنیم و خودمان هستیم، به صرافت طبع خودمان میخندیم، به صرافت طبع خودمان میگیم، آره یا یه جا احتیاج به تنهایی داریم تنها میشیم، یه جا احتیاج بداریم مثلا فرض بفرمایید فریاد بکشیم فریاد میکشیم. این طبیعی بودن مثلا بعضیا اصیل را، حالا من دیدگاه‌های مختلف تو اصیل و غیر اصیل میگم، الان فقط در این حد که به اصطلاح یه مقداری با بس آشنا بشیم. بعضی میگن اصیل یعنی طبیعی،
آره،
و
آره مثلا غیر... طبیعی هم میگن، یعنی فلانی آدم طبیعیه،
آره میگن این به طور ببین دقیق طبیعی در مقابل غیر اصیل یعنی تصنعی،
آره
این لباس پوشیدنش تصنعیه، لبخندش تصنعیه، نمیدونم گریهش تصنعیه، عرض خدمت شما تاییداش تصنعیه، وجودش تصنعیه، توجه فرمودید، شخصیتش تصنعیه. خب یه وقت هست ما شرایط اقتضا میکنه به ندرت به هر حال
یه حدی
از تصنع و تکلف چاره ای درش نیست.
بخاطر طبیعی ما اینه که با لباس منزل باشیم، اما بالاخره وقتی میایم تو جامعه که نمیشه که با پیجامه
نمیشه بیان. یعنی حالا اتفاقا این بحث خیلی مهمیه که وقتی که آدم به اصطلاح یک کارکردهای اجتماعی داره،
آره،
و هر نقش‌های اجتماعی ما پیدا می‌کنیم، به تبع نقش‌های اجتماعی که پیدا می‌کنیم، نقش معلم،
آره،
نقش پدر، نقش رئیس، مدیر، نقش نمی‌دونم
یه خریدار، یه فروشنده،
این تا نقش ما پیدا می‌کنیم، کلی نقش پیدا می‌کنیم. هر کدام از این نقش‌ها اتفاقاً اقتضای خاص خودش رو داره و یه جور شخصیت خاص خودش را
میتربه.
من الان مثلا وقتی که اینجا دارم صحبت میکنم،
آره،
نمیتونم دقیقا شبیه به فرض بفرمایید لباسی بپوشم که به تعبیر شما شب مثلا با دوستان میریم فوتبال مثلا فوتبال بازی میکنیم مثلا نمیشه. اقتضای معلم بودن یه اقتضایه. اون وقت این نقش ها رفتارهای خاصی و کلیشه های خاصی رو بر ما تحمیل میکنن و این نقش ها یه جور تصنع در ما وجود میاره،
یه حدی
تصنع و تکلف و به اصطلاح
ساختگی
بودن در ما وجود میارن. و یه نکته ای هم که هایدگر میگفت و به نظر من نکته مهمیه اینه که این نقش ها رو ما تعیین نمی کنیم، ما وارد این نقش ها میشیم. ما به تبع این که موجودات اجتماعی هستیم و در یه جامعه زندگی میکنیم، اون جامعه عرفیاتی داره و یه ویژگی هایی داره، ما مجبوریم که به اصطلاح خود به خود اصلا مثل این که فرق بفهمید چجور شما توی یه فیلمی یه نقشی به شما میدن،
آره،
میری تو اون نقش دیگه. منتها مشکلی که وجود داره اینه گاهی وقتا ما این توان را داریم که از این نقشی که توی مثلا فیلمنامه به ما دادن و الان تو صحنه تئاتر یا فیلم بازی میکنیم، وقتی صحنه تمام شد من دیگه خودم هستم. ولی متاسفانه چیزی که وجود داره در زندگی غیر اصیل، انسان چنان در این نقشاش به اصطلاح غرق میشه و ذوب میشه و به اصطلاح چنان از خود بی خود میشه که در حقیقت دیگه نمیتونه بیرون بیاد.
اون تا پیش از این مرحله اون اشکال نداره دیگه آقای دکتر، ناقض اصالت ما نیست دیگه.
یعنی ما نباید فکر کنیم اصالت خالص داریم،
آره،
و نمیدونم غیر عدم اصالت خالص، یعنی بگیم بعضی خالص اصیلن،
آره،
هیچ نقشی رو نمیپذیرن، هیچ چون نقش های تعبیر اینها دارن، میگن نقش های نقاب هایی بر چهره ما میزنه. بگیم آدم هایی داریم اوریان آره. خود خودشانن
آره.
تو اون تعبیری که چاپلین داره مثلا، نمیدونم چقدر به اصطلاح نامه مال چاپلین هست یا نیست، به دخترش و میگه مخالف اوریان شدن دخترش هست مثلا. حالا هر کسی هم از جانب چاپلین نوشته چیز فوق العاده زیبایی نوشته، بله، چون بعضیا بعدها گفتن این مال چاپلین نیست. ولی یه تعبیری داره میگه بدنت را پیش کسی اوریان کن که حاضری روحت را اوریان روح تو را میپذیره. یعنی تو در واقع روح اوریان تو خود خودت را، خود خودت یعنی به معنی واقعی باورهای خودت، علایق خودت، جدای از چیز اونی که ته دلته، اگر فرض بگی یه وقتی ابراز کنی همون جور دوستت داره، تو را همونی که هستی
بله.
به معنای واقعی، یعنی اونی که به معنای واقعی عاشق توه و تو را همون گونه که هست. این در بسیاری از موارد عاشق به حسب ظاهر عاشقه، ولی عاشق خودشه و دوست داره معشوق همه چیزش رو عوض کنه،
برای خودش میخواد
و میخواد که تمام ویژگی های معشوق را طبق میل خودش تنظیم کنه و تغییر. و اتفاقا همینجا هم هست که اون بحث سارفیش میاد که یه جور مالکیته،
بله.
یه جور سیطره،
آره.
یه جور رابطه خدایگان و برده هستش. یه تعبیر حافظ داره خیلی تعبیر زیباییه، میگه اگر بر جای من غیری گزینند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. بنابراین زندگی غیر اصیل و زندگی اصیل ما نمیخوایم بگیم صفر و صده، نمیخوایم بگیم یه آدم هایی هستن که هیچ نقشی را، همه نقش ها را کنار زدن. اون تعبیری داره که همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که زد عالم یکی را طلبیدن، زد عالم طلبیدن. بحث سر این نیست مثلا، یا اینکه در تعبیر عرفانی ما از این میگن که با من سنما دل یک دل کن، یعنی ببین من نمیگم که تو این چیز، ولی خودت باش، ببین خودت چی هستی.
اون بحث روراستیه، ولی واقعا
اتفاقا روراستی، صمیمیت، وفاداری به خود، صمیمیت، یعنی این که صمیمانه و صادقانه همونی که هستم باشم، این میگن اصالته.
چون بیدارید من اگر هممون تصور کنیم که رو راست بهتون بگم، اگر هممون تصور کنیم لحظه‌ای که پشت در خونمون هر صبح داریم میایم بیرون، هممون تو ذهن بیاریم اونجا، با وجود این که خودمون رو جلو آینه دیدیم و لباسمون مرتب فلان 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 فلان، لحظه‌ای که پشت در خونه ایم که قفل رو بزنیم بیایم بیرون، یا تو ماشین نشستیم که پارکینگ بیایم بیرون، اون لحظه هم باز یه بار دیگه خودمون رو راسورس میکنیم و یه حسی میگیریم و میایم توی صحنه تئاتر جامعه. خب واقعا این نکوهیده است یا ستوده است؟ نه، خب من دارم خودم رو مرتب میکنم، راسورس میکنم، مؤدب میکنم تا بیام در جامعه زندگی کنم. این که چه حدی از این جست ها و به قول جناب عالی نقاب ها و ماسک ها مضمومه و چه طوری از اینها مضمومه و چه طور و حدی از اینها اشکالی نداره، بلکه بعضی جاها ضرورت داره، اینا جای توجه داره که حالا جناب عالی توضیح دادید. اجازه میدید یه فاصله بگیرم و برگردیم. خیلی متشکرم. گفتگوی من با آقای دکتر امیر عباس علی زمانی از استانی های کوتاه ادامه دارم. Thank you. بله آقای دکتر، این حد و طور تا چه حدی اشکال نداره و آیا گاهی پیش میاد که اتفاقا خوب است و باید به حدی از غیر طبیعی بودن و غیر اصیل بودن و ساختگی بودن دامن بزنیم و اگر نزنیم بده؟
ببینید، یک اصطلاح پایگاه اینترنتی هستش که مثلا آرزوهای افراد رو ثبت میکنه، البته مثلا فرض بفرمایید پایگاه اینترنتی اروپای آمریکایی هست.
بله.
میگه یکی از چیزایی که همه آدم‌ها در طول روز آرزوها رو ثبت میکنه، آرزو دارن که رسیدن به یک زیستن اصیله. میگه همه آدم‌ها دوست دارن خودشان باشن، یعنی مثلا دوست دارن برن یه جایی، مثلا گاهی وقتا هم این هست، میگه جنگلی باشه،
آره واقعا،
یه نمیدونم جایی باشه که من خودم باشم،
آره واقعا،
خودم اونجوری دوست دارم بخندم، اونجوری که دوست دارم
بپوشم،
به زندگی کنم و خودم باشم برای خودم.
بله آیا تو من این آرزو رو دارم؟ به نظرم در میان چهره ها، مثلا اون ماهایی که همش زیره ذره بین مردم و نگاه مردم هستیم، این آرزو خیلی پررنگی، بابا یه جوری بریم خودمون باشیم.
بله.
رها باشه
این نگاه که گاهی وقتا آدما به اصطلاح صادقانه قبول میکنن یه جورایی به زندگی، یعنی در حق زندگی خودشان، تعبیر اگه به کار ببریم تعبیر هایدگری هست، خیانت کردن. مثلا خیانت نه به مفهوم
بله.
مثلا چیزش، خیانت به معنای این که احساس میکنه زندگیش افتضاحه، احساس میکنه کارش دوست نداره، احساس میکنه از خونش، از خودش متنفره، از خودش بدش میاد. ببینید اون چیزی که در اینجا وجود داره، پولس رسول وقتی که داشت به طرف دمشق میرفت، بین راه یه تعبیری داره، خیلی تعبیر عجیبیه، میگه این آخرین فرصت منه، آخرین فرصت، دارم خفه می شوم. تقریبا 40 سالم است، 10 سال از عمرم را برباد دادم، کی می خوام بیدار بشم؟ ببینید این که واقعا آدم ها یه مقداری در یه حدی ضرورت های زندگی اقتضا می کنه که ما نقش بازی کنیم و نقش ایفا کنیم، این چاره ای ازش نیست.
بله.
و هر کسی که زندگی اجتماعی می کنه در جامعه و در مثلا محیط کار و در خانواده و در ارتباط فامیلی و در ارتباط های دیگه، ما درجه ای از آداب را باید رعایت کنیم
و این نکوهیده نیست
و چاره ای هم ازش نیست. مجبوریم این کار رو بکنیم. به هر حال ما موجوداتی اجتماعی هستیم، به هر حال در جامعه و جامعه قواعدی داره، ما باید این قواعد را رعایت کنیم. بله. ولی نکته ای که وجود داره اینه که این به اصطلاح نقش بازی کردن و این نقاب چهره زدن و این رول بازی کردن چه مقداره و آیا واقعا من از اون خود خودم، از اون اقتضای طبیعت خودم، صرافت طبع خودم و اون طعم خاص خودم، رنگ خاص خودم، بوی خاص خودم، آرزوهای خودم، مسیر خودم چیزی باقی مونده؟ یه وقت از شما راه خودت داری میری به اقتضا، حالا مثلا یه کسی هم همراهته میگه فلانی یواشتر بریم.
بله بله.
مسیرت داری میری.
بله.
مثلا دوستت باید آمده کوه، یکم سنش مثلا فرض بفرمایید
بالاتر
بیشتره، یا اولین بار با شما کوه میاد، سعی میکنی مراعات حالش کنی، یا مثلا شما در مسیری که داری میری مثلا جاده شلوغه، یه مقداری سرعتت را کمتر میکنی. بحث در داستان اصالت اینه که بحث وقتی ما میگیم زندگی غیر اصیل، یعنی زندگی ذوب شده، زندگی که کلن آدم برای دیگری زندگی میکنه، شادی دیگری هست. یعنی هیچیش مال خودش نیست. یا به تعبیری بگیم بیشتر زندگیش، اکثر زندگیش عاریتیه، داده اجاره.
یعنی وقتی از دور نگاه میکنید رو جنبندی که میکنیم، میگه این درست کار خودش نیست.
یا مثلا ما همش برای نگاه دیگران زندگی میکنیم، تمام به تعبیر مولانا فخرشان و ننگشان، اون تعبیری که داره به اصطلاح از خیالی جنگشان و صلحشان و از خیالی فخرشان و ننگ. دیدید مردم فخرشان یکی میشه یا ننگشان، این به اصطلاح چشم و همچشمی که وجود داره، یا این که آدم برای نگاه دیگران فقط زندگی میکنه. به تعبیری فقط اون بیرونی زندگی را درست میکنه، فقط ما اون دکوراسیون زندگی را درست میکنیم، فقط مواظبیم که دیگران راجع به ما چه قضاوتی میکنن، دیگران از ما چی میخوان. حالا این دیگری مثلا فرض بفرمایید گاهی وقتا یه دیگر خاصه، آرایش ما، لباس پوشیدن ما، حرف زدن ما، اینا. حالا یه خود شما عمیق‌تر بشید تا میرسه به اون جایی که فکر ما،
درون ما
ما معمارش نیستیم، ما طراحش نیستیم، شده جولانگاه. یعنی دیگران هستن
معماری میکنن
دیگران هستن که علاقه ما رو تنگ. ببین زندگی اصیل اون زندگیه که اندیشه منه، احساس منه. حالا من احساسم رو دارم، میگم آقا این احساسم رو کنترلش میکنم، عیب نداره،
فعلا اینجا هستیم،
یه ملاحظاتی
خودداری میکنم.
آره خودداری میکنیم. این رأی منه، این دیدگاه منه، این اولویه، این انتخاب منه. این انتخابم رو مثلا فرض کن 70 مورد، 70 درصد، 60 درصد من مال خودم بوده، زندگیم 55 درصد خودم، 60 درصد الان به خاطر
همسرم،
به خاطر بچه، به خاطر همسر، به خاطر محیط، به خاطر کار تعدیل میکنم. این زندگی، ببینید اینجا میخوام یه نقطه بزنم، یه جمله بگم و یه نقطه بذارم. این زندگی مال منه، ببینید ماینته، از آن منه. ببینید اون اثر هنری، گفتم که اون اثر هنری میگی مال فلانیه، اصیله. شما میتونی بگی آقا این زندگی مال منه، بهش افتخار کنی، بهش مباهات کنی، توجه فرمودی. ولی در بسیاری از موارد آدم ها وقتی برمیگردن مثلا وقت مرگشان، حالا من میارم عبارت هایی هم از تولستوی در ایوان ایلیچ و جاهای دیگه، که آدم وقتی برمیگرده میبینه ای داد و بیداد، این که همش زندگی که داشت. دیدید آدم ها وقتی که مشکل پیدا میکنن مثلا قلبش، دیگه میگه آقا این قلب برای شما قلب نمیشه، یا این که شما کار تمامه، یا اینقدر فرصت داری، برمیگرده که کجای زندگی را اشتباه کرده، کجا را درست زندگی نکرده،
خود به خود میاد،
به خود میاد. یا لیتنی میگه به تعبیر قرآن که البته اون پس از مرگه، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، یا لیتنی کنتو تو، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ببینید این زندگی اصیل زندگی که مال منه، یعنی من مالکشم، ایده هاش مال خودمه. مثل یه خانه‌ای که شما خیلی فرق می‌کنه، یه خونه‌ای که شما میگید آقا بذار من خودم این دفعه این خونه رو طبع خودم بسازم، معماریش، دکوراسیونش، رنگش، بذار این دفعه بذار وقتم میذارید، واقعا مرتبا دخالت میکنید، میگه فلانی من دوست دارم اینجوری باشه. مثلا خونه زندگی ما، خونه وجود ما، آیا مال ماست؟ این میشه زندگی اصیل. باز این مال من بودن، من نمیگم 100%، حداقل من توش نقشی داشته باشم. گاهی وقتا متاسفانه هم در زندگی مدرن و هم در زندگی غیر مدرن، ما چنان به اصطلاح در دیگری میگیم گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، چنان مشغول خر برفت میشیم که دیگه اصلا خودمان از یادمان میره. بله
که این مرکب خودم بود،
اصلا من نمیفهمم اینا که میگن خر برفت منظورشان چیه.
بله
اصلا مقصود از این یعنی همون داستان اون صوفی که به اصطلاح بهیمش رو آورده بود در خانقاه و اینا فروخته بودن، و قضا باش درست کرده بودن و حالا داشتن شادی میکردن و همه میگفتن خر برفت و خر برفت و خر. اینم داره میگه
بله.
بدون این که اصلا بفهمه که اونا دارن چی میگن
بله.
بدون این که بفهمه چرا میگن. ببینید بسیاری از بخش های زندگی ما غیر اصیله. غیر اصیله یعنی چی؟ یعنی من در واقع سازنده و در حقیقت آفریننده و نویسنده و آفرینشگر اون نیستم و این میشه زندگی غیر اصیل. و این زندگی غیر اصیل طبیعتا نمیتوانه ما را شاد کنه. اون شادی که حالا تو بحث های به اصطلاح سال گذشته ما داشتیم، یکی از ریشه های اون شادی، دیدید بچه ها شادن
بله،
شادی آغاز به تعبیر اون استاد شفیعی در اون شعرش میگه شادی آغاز که کمترین تحریری از یک زندگانی آب نان آواز، که سه مؤلفه. بعد یکی هم شادی آغاز. شادی آغاز من همون شادی های کودکانه زیبا و طبیعی. دیدید بچه ها چقدر شادن، این رول ها رو نمیدانن،
آره،
رعایت هم نمی کنن. میخنده اونجایی که باید بخنده، میگریه اونجایی که باید بگریه. ببینید واقعا یکی از چیزهایی که الان مصیبت در به اصطلاح جامعه ما، آدمی که متوسطه ادای آدمی در میاره که میلیاردره و میخواد مثل او باشه. آدمی که فرض بفرمایید به عنوان مثال میگم به یه چیزی اعتقاد نداره، تظاهر به اعتقاد میکنه. این چیزی که توی فرهنگ دینی نفاق ازش تعبیر میکنن، اینی که ازش تعبیر میکنن به این که ظاهر غیر از باطنه، ریا هست، نفاق. من اتفاقا به نظر من، حالا انشاءالله میرسیم، ایمان صادقانه و صمیمانه و زلال، یک نوع معصومیت، یک نوع زلال بودن، یک نوع اینی که آقا تو میتوانی، حتی ببینید این تعبیری که ما فکر میکنیم آدم ها هرچی پیچیده تر باشن اینا مثلا باهوشترند و
مهمترن
و لایه های مختلف تو در تو، در حالی که مثلا شما ببینید فرض بفرمایید راجع به شخص پیغمبر اکرم آیات قرآن مثلا میگه تو اینقدر دلت برای اینها میسوزه، اینقدر داری خودت را مثلا چیز میکنی که داری از دست میری. فبما رحمت من الله لنت لهم. یا مثلا اینی که پیغمبر مثلا امام صادق میگه یاکل و اکل العبد و یجلس و جلوس العبد و یعلم انه العبد. ببینید یعنی این که درون با بیرون همسانه. این یکی از بزرگترین مشکلات ما که ما رو بیچاره کرده و زمینگیر کرده
و فرسوده.
تناقض بین گفتار و کردار، تناقض بین خلوت و جلوت،
پندار
بین
و
دل و عقل، تناقض بین ارزش عالم درونی و عالم بیرونی،
بین باور و رفتار،
بین باور، احساس و رفتار. و خودمانم دیگه نمیدانیم کی هستیم. یعنی چنان پیچیده عمل میکنیم، میگیم من حواست باشه تو این موقعیت اینجوری اگه گفتم منظورم این نیست، بعدن برای توضیح میدم.
و اگرم از زبونش در بره اونجا به هزار
آره چیز میکنه توجیم
هشیش متشبس
او وقت این بیقرار میکنه ما را. زندگی اصیل یه زندگی سازواره، یک زندگی زلاله. و اتفاقا من به نظرم کاری که ایمان صادقانه و صمیمانه، ایمانی که شبان داشت، مثلا شبان شما نگاه کنید با خدا چی میگه، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیاد تو هی و هی های من، تو کجایی تا شبان من چاکرد، چاره قدوزم کنم شانه سرد. از کلیشه فراتر میره، همونی که هست همونو با خدا میگه، به اصطلاح همون را بیان میکنه. یعنی نیایش اصیل هم همینه. نیایش اصیل یعنی نیایش خارج از کلیشه، نیایش صادقانه و صمیمانه. این به نظر من فوق العاده مهمه.
باز یک سخنم ما میمانه آقای دکتر که اونو بعد از این فاصله بپردازیم، که به هر حال ولی آقای دکتر در طول سالیان وقتی که هر کدام از ما در مسئولیتی در جایی در جامعه جا میگیریم و پیوسته به اقتضای شرایط نقشی رو بازی میکنیم، من به عنوان مجری درست موجود توی تلویزیون به اقتضاء شرایطی که دارم، مثلا اگه بخوام راحت باشم مثلا ممکن پاهم اینجوری باشه،
درست،
ولی وقتی که 20 سال 30 سال چه میدونم هر چی که من 500 سال باشم مثلا همش اینجوری نشستم، خود به خود ولی این حک میشه در بر شاکله زندگی و شخصیتی من
و تأثیر میذاره.
وقتی هم تو خونم هم هستم اینجوری نشستم،
درسته، درسته.
خب یا وقتی ادبیاتم یا جمله بندیم رو به اقتضای باز شغل و حرفم تلاش کردم که درست باشه. ماضی نقلی الان ما دیگه به کار نمیبریم، میگیم تلاش کردم، اما من میگم تلاش کرده ام،
درسته.
خود من اصرار دارم بر ماضی نقلی عزیز، دوستش هم دارم، دوستش دارم بابا. خب هیچ کی دیگه نمیگه، ولی این بر شخصیت من این رفتار و پندار و این نوع گفتار حک شده،
قطعا اینجوری
اینو باید صحبت کنیم.
و مشکل همینه که ببینی، یعنی یه جور آرمانی که عرفای ما میگفتن خلوت در عین جلوت، خود بودن در عین جمع بودن،
آره.
به اصطلاح این خیلی همینه، و الا اگه ما خلوت صوفیه ما برای این که از دست این خلاص بشن،
آره.
و خودشان باشن و خودشان و خدای خودشان میرفتن مثلا در یه جایی خارج از این حیث و بیس ها، و اون گونه که دوست داشتن قضا میخوردن، اون گونه که دوست داشتن زندگی میکردن. به اصطلاح ما نمیخواییم اون اتفاق بیافته،
صحبت میکنم.
بله بله،
یه فاصله کوچولو بگیریم، این بمانه پس از ثانیه هایی و پس از فاصله کوتاهی که از همکارانم میگیرم انشالله در برش گفتگو خواهیم کرد. دکتر امیر عباس علیزمانی در حال گفتگو و توضیح زندگی اصیل و معنای اون در این برنامه سیم و زر هستند.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خیش قرار دهید و تمنیات دل را از راه‌های مشروع برآورید. مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید. تفریح و سرگرمی‌های لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری می‌کند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خیش موفق خواهید شد.
دکتر به کنجی برویم یا نرویم؟
ببینید واقعا همینه، یعنی ما وقتی که این بحث ها را ارائه میدیم برای مخاطبینی ارائه میدیم که شغل دارن، فرزند دارن، مسئولیت اجتماعی دارن، مدیر هستن،
نقش های متفاوت دارن.
معنای این حرفای ما این نیست که شما میتوانید یا باید این کار را، این نقش ها را رها کنید. اصلا اینجور نیست. بحث ما اینه که این نقش ها، نقش هایی که ما توش کار میکنیم، به اصطلاح یه وقت هستش من یه روح داره زندگی من و یه بروز و ظهور داره. من باز مثال بزنم، مثلا توی ادبیات ما بعضی شاعرها واقعا کلیشه پردازن، یعنی یه کلیشه مثلا عاشق و معشوق و فراق و بعد این عاشق دنبال این معشوق میره و نمیدونم این ناز میکنه و اون یاز میکنه و همش همینه و تکراره. ولی شما یه دفعه میبینید، فرض بفرمایید یه کسی پیدا میشه مثل مولانا جلال الدین، همه کلیشه ها رو در هم میشکنه و اصلا این حرفا نیست. و یه دفعه فرض بفرمایید میاد به اصطلاح میگه عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. یه دفعه مثلا میبینی از داستان مثلا نی شروع میکنه، یه دفعه میبینی مثلا کنیزک و پادشاه شروع میکنه، داستان توتی و باد، و چنان کلیشه ها رو در هم میشکنه که به اصطلاح. ببینید این نکته ای که من میخوام عرض کنم، ضمن این که مثلا شما میبینی مولانا ادیبه، مولانا معلمه، مولانا حکیمه و غزل را به اوج خودش میرسانه، واقعا یه کاری میکنه که به یه معنا شاید بگیم بعضیا مثلا تعبیر در مورد حافظ به کار میرن انقلاب در غزل، ولی اوج غزل، غزل عاشقانه ازلی بعد از مولانا نمیدونه کجا بره، راهی نداره دیگه. ضمن این که جاودانه هم میشه، ضمن این که نقش خودش را هم داره. او در حقیقت این خودت باش را به معنای واقعی کلمه فهمیده، طعم خودش را داره، بوی خودش را داره، احساس خودش را داره. توجه فرمودی؟ من وقتی میگم به اصطلاح خود بودن یا خود شدن
یا اصیل بودن،
اصیل بودن، مقصود من این هستش که ما سهم اون عالم درونی خودمون رو فراموش نکنیم. من نمیخوام بگم صفر و صده، من میخوام بگم به اصطلاح همش نشه زندگی مصلحتی.
بله.
همه لبخندهای ما، همه انتخابهای ما، همه گزینشهای ما، همه کار ما همش بشه اجبار. یعنی آدم احساس کنه این اگر این اجبار نبود این کار رو نمی کرد.
بله.
حتی دیدید ما این تعابیر رو داریم واقعا، اینی که امیرالمؤمنین مثلا می فرماید حتی عبادت، عبادت الاحرار.
بله.
میگه من تو رو دوست دارم. ادهی قومن عبدالله خوفن فتلک عبادت العبید، قومن عبدالله تمعن فتلک عبادت و تجار. ولی میگه من وجد تو که اهلن للعبادت فعبد. عبادتش هم متفاوته. امیر المؤمنی شمونی کارگری میکنه، کشاورزی میکنه. ببین این اصیل بودن منافاتی نداره. این تعبیر بسیار زیبایی که سعدی داره، حالا من اینجایی که گفتم این تعبیر امیرالمومنین.
بله.
میگه گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی، چه بگویم که غم از دل برود. بله. چون تو بیایی دوستان من کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو و حسن تو گوید که تو در خانه مایی. مثلا عاشق، عاشق دیگه تابع کلیشه نیست.
بله.
عاشق دیگه این که فلانی چی میگه. بله. کیک چی میگه. بله. کیک چه قضاوتی میکنه. بله. من شهریار یه جایی میگه، میگه از عشق ما در شهر هر کوی گفتگوییست، من عاشق تو هستم. این گفتگو ندارد. چرا در گوشی میگن من عاشق تو هستم؟ این گفتگو ندارد. ببینید من نمیخوام بگم همه مردم باید عاشق باشن، این نمیشه. قول مرحوم دکتر شیعتی تعبیری داشت، میگو اگه مثلا همه مردم بشن حلاج، همه فردا میان بیرون انالحق و یه دیوانه خانه میشه. ولی من میخوام بگم آقا زندگی کلیشه‌ای، زندگی که ما همش طبع برای دیگرانه، برای مده، برای این مثلا فرض همه این فلانی رفته فلان ماشین خریده ما هم باید بخریم، قرض کنیم، قسط بگیریم، فلان خانه ما هم باید. یعنی این که بابا من الان از این خونه لذت میبرم، من جایگاه طبقاتی هم اینه، من معلم هستم، من از این لذت میبرم، از این خانومم، از بچه‌ام، از این که سر سفره هستیم خوشیم. نه، تو فرض بفرمایید چنین چیزی باید داشته باشی. اینه که گاهی وقتا این کلیشه هایی که از طرف دیگران بر ما تحمیل میشه چنان بر ما فشار میاره و چنان ما میداریم که به اون کلیشه برسیم و هیچگاه هم این تمام شدنی نیست،
ته نداره،
ته نداره و دویدن ما هم ته نداره. او هم مثل یه چیزیه که شما میدوی اصلا برندهی در کار نیست و هیچگاه هم از زندگی. نکته مهمی که تو بحث معنا هست همینه.
همین.
که هیچگاه ما از زندگی لذت نمیبریم، شاد نیستیم. زندگی غیر اصیل آدم ازش شاد نیست. زندگی که دلی نباشه، زندگی به اصطلاح تصنعی، آدم را شاد نمی کنه. وقتی شاد نمی کنه احساس میکنی، بعد وقتی که زندگی وقت تمام شد احساس میکنی که اونجوری که باید زندگی نکردی.
مسابقه است بدون خط پایان،
بدون خط پایان. و همه میدون، اگه بپرسیم آقا تو چرا میدوی، میگه همه دارم میدوم، منم دارم میدوم. توجه فرمودید؟ واقعا اینجوره. آقا نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که ز تشنگی بمردیم بر آب زندگانی. اینه که به نظر من توقف توش نیست، درنگ توش نیست. و آرمانی که اصالت دنبال میکنه آرمان خود بودن و خود شدنه. البته اونجایی که ممکنه،
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا من خود خالص، اصلا از خود خالص ما نداریم، ممکن نیست. در این دنیا ما محدودیت داریم و در عالم محدودیت هستیم.
یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم. چیزه من یادم میاد در دوره در سنین دانشجویی یه شیطنت های مخصوص به خود رو داشتیم. یکی این بود که گاهی با میستادیم تو حیات دانشگاه، مثلا قرار میذاشتیم یکی دو تا از دوستان که الکی سرمون رو بکنیم تو آسمون دنبال یه چیزی بگردیم، بعد ببینیم مثلا میبینیم جماعت آره بزرگی دورمون بودن، همه داشتن دنبال میگردن.
بله حالا این چیزی که من از سعدی خواندم دوست دارم کاملش کنم.
حتما خیلی لذت بخش بود.
دل عارفان رو بودند و قرار پارسایان، همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی. دل من از دلم از تو چون نرنجد، دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد، که جواب تلخ گویی تو بدین شکردهانی. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، خز تشنگی بمردیم بر آب زندگانی. دل عارفان رو بودند و قرار پارسایان، همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی. دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. نه وصل فراهم میکنی نه ما رو میکشی که خلاص ما کنی.
به به به، به نظرم همین حسن ختام باشه. اعلی الله مقامه، واقعا
خداوندگار سخن.
بله حقیقتا، یعنی با همه اوصافی که حالا برای مولوی میفرمایید و برای حافظ،
خب هر کدام از اینا طعم خاص خودش رو داره، رنگ خاص.
واقعا سعدی،
سعدی عجیب، بله
مغناطیس عجیبی داره.
درست،
بله قربان، برقش میگیره.
شما را گرفت.
بارک‌الله. احسن، چقدر خوبید شما که وقت میگذارید، چقدر زندگی خوبی دارید آقای دکتر، و چه سبک خوبی از زندگی دارید شما. وقتهاتون رو چقدر خوب تقطیع میکنید برای لذتهای مختلفی که میبرید و میشود برد. نه خیلی خوبه واقعا. حالا ایام عید هم هست و بهار و فضا برای گل کردن ذوق مساعده. واقعا بشینیم تو خونه هامون گاهی در این دیدارها، واقعا چرا فقط یلدا حافظ بکشایی ما حافظ بخونیم، واقعا نوروز هم کسی حافظ بخونه. خوشبختانه رادیو تلویزیون هم چند سالیست همت میکنه این موسیقی سنتی و فضای موسیقی سنتی و منابع دست اول میراث ادبی ما رو اعتنار بیشت پیش میکنه.
بزرگانی که این ابیات حافظ و خوندن، مولانا رو جاودانه کردن،
آره واقعا خوندن، نوشتن.
استاد ناظری غزلیات شمس رو میخونه واقعا.
برای شمس تبریزی ده مشرق که اصل 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 هر زیایی. واقعا این چه به قول آقای قمشه هارمونی روح بخشی داره. خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصت دیگری نداریم، اما در برنامه بعد اگر مخالفتی نداشته باشید در این باره صحبت کنیم که آیا حالا دستیابی به این اصالت در زندگی و زندگی اصیل مقدور هست یا نه، چقدر مقدوره، راهاش چیه، موانعش چیه، آیا مثل ورزش نرمشه که باید تدریجی به سمتش رفت، ما یه نرمش ها و ورزش هایی براش لازم داریم و ماننده این. خیلی متشکرم. اگه فرمش ندارید
بزمون
خوش بریم. خیلی ممنونم از همراهی همه شما هم با این بحثمون و این برنامه‌مون، ممنون و متشکرم. انشالله که کیسه روح و دل همه ما پر از سیم و زر معرفت و دانش و روشنایی باشه. خدا حافظ.
بهار بهار، صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها. بهار بهار، چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ ما کنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، ما کنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد تازه تر از وصف شکفتنم کرد بهار اومد با یه بغل جوونه ای دو آورد از تو کوچه تو خونه حیات ما یه غربی بخشه ما یه گلدون خونه ما همیشه منتظر یه مهمون بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنا یه ساده و صمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود افکی هنوز صبح نشده فرو بود آخ که چه زود قلک عیدیامون وقتی شکست باها شکست به نامون